فصل 13 لک لک میگم به هم.
وقت نماز ظهر بود که صدای در اومد. بازش که کردم دیدم کارا چلبی از رفیقای دوره شاگردیمون بغلش کردم. سردش شده بردمش تو خونه و ازش نپرسیدم که نشونی منو چجوری پیدا کرده. شوهرم اونو فرستاده بود پیش من که ازم بپرسه ظریف افندی چرا مفقود شده، خبر دارم کجاست یا نه. فرستاده بود که سین جیمم کنه دیگه. اما فقط این نبود، از استاد عثمان هم یه خبری آورده بود و میگفت که یه سوال هم داره، چیزی که یه نقاش خاص رو از سایر نقاشا جدا میکنه. استاد عثمان گفته بود که جواب این سوال تعریف ما از ماهیت زمان و طول عمر یه نقاشیه. نظر من چیه؟ میگم براتون. ماهیت زمان و طول عمر یه نقاشیه. همونطور که همه میدونن قدیم‌ها نقاش‌های همه دنیا از استادای قدیمی هرات گرفته تا این کافرای فرنگی به دنیا یه جور نگاه می‌کردن و مثلا از همون جایی که وایستاده بودن هم سگ ولگردی رو که تو کوچه پرسه می‌زد می‌کشیدن و هم مغازه سبزی فروشی رو با فروشنده و همه کرفس‌هاش، و چون از چیزی که امروزه فرنگی‌ها مغرورانه پرسپکتیو می‌نامند خبر نداشتن، دیدشون به دنیا به گونه‌ای بود که سگ و کپه کرفس‌ها رو همزمان دیده و در یک سطح می‌کشیدن. بعدها یه اتفاقی افتاد که کل دنیای نقش و نقاشی رو به هم ریخت، که می‌خوام از همون اتفاق شروع کنم و توضیح بدم براتون، اگه اجازه بدین. البته سه حکایت در توضیح ماهیت زمان و طول عمر نقاشی. الف. 350 سال پیش از این، تو اون روزای سرد زمستونی که بغداد به دست مغول‌ها افتاده و درست و حسابی تاراج شده بود، ابن شاکر که نه تنها در دنیای عرب بلکه تو کل دنیای اسلام ماهرترین و مشهورترین خطاطا به حساب می اومد و با وجود سن کمش تو کتابخونه بغداد که در سطح دنیا مشهور بود نزدیک 20 جلد کتاب، عمدتاً قرآن کریم، به خط او کتابت شده بود، چون باور داشت که این کتابا تا خود قیامت صحیح و سالم میمونن، تعریفش از زمان ازلی و ابدی بود و اونو یه بازه بی نهایت میدونست که برخلاف تصورش سربازای هلاکو خان فقط در طول چند روز همه اون کتابا رو یکی یکی جرواجر کردند و ریختن تو رود خونه دجله. ابن شاکر که همه دیشب رو تا خود صبح زیر نور لرزون شمع کار کرده بود، آفتاب که زد پشت به طلوع ایستاد و یه دل سیر روشن شدن افق رو تو غرب نگاه کرد. بعدش هم برای نماز صبح رفت مسجد خلیفه و برای اینکه از نسیم صبحگاهی بیشتر لذت ببره رفت بالای مناره، و از همونجا بود که با چشمهای خودش از بین رفتن 500 سال سنت خطاطی رو در طول فقط چند ساعت دید. ورود پرغرور سربازان هلاکو به بغداد رو دید ولی از مناره پایین نیومد. سقوط شهر و تار و مار شدنش رو، قتل عام صدها هزار نفر زن و بچه رو، کشته شدن آخرین خلیفه اسلام و ویران شدن مرکز خلافت اسلامی رو، اسلامی که در 500 سال گذشته بر نصف دنیا حکومت می کرد، به آتش کشیده شدن ده ها کتابخانه و ده ها هزار جلد کتابی رو که به دجله ریخته می شد دید، ولی از اون بالا تکون نخورد. دو روز بعد که بوی اجساد همه جا رو فرا گرفته بود و صدای مرگ از همه جا شنیده می شد و آب دجله با خون اجساد و مرکب ده ها هزار کتابی که توش ریخته شده بودن سرخ و سیاه شده بود، به این نتیجه رسید که اون همه کتابی که به زیبایی تموم کتابت کرده بود و حالا هیچ اثری ازشون به جا نمونده، کمکی به جلوگیری از این قتل عام نکردند و به هیچ دردی نخوردند، و همون لحظه تصمیم گرفت که دیگه هیچ وقت خط ننویسه. علاوه بر این، نظرش در مورد هنر نقاشی که همیشه تحقیرش میکرد و اون رو یه جوری عصیان در برابر خداوند میدونست عوض شد و رو تکه کاغذی که همیشه همراه داشت همه چیزایی رو که از بالای مناره دیده بود نقاشی کرد. این تداوم 300 ساله هنر نقاشی اسلامی بعد از تسلط مغول رو و چیزی که اون رو از نقاشی بت‌پرست‌ها و صلیبی‌ها و هر جور نقاشی دیگه متمایز میکنه، همه رو مدیون همون یه صفحه نقاشی هستیم. نقاشی که توش دنیا از دید خدا دیده شده، از اون بالا و بدون خط افق. ابن شاکر این نقاشی رو یه جوری کشیده که همه درد و رنجی رو که اون لحظه احساس می کرده به وضوح نشون میده. فردای اون روز ابن شاکر با اون نقاشی تو دستش و یه عالمه تصویر که تو ذهنش نقش بسته بودن میره سمت چین، سمتی که مغولا هم از اون ور می اومدن، تا از استادای اونجا نقاشی یاد بگیره. با همه این اتفاقها اون تعریف ازلی و ابدی که ابن شاکر از زمان داشت تغییر نکرده و فقط ظرف عوض میکنه. درسته که ابن شاکر از خط بریده و به نقش رو میاره، اما تعریف اون از ماهیت زمان و طول عمر یه اثر هنری عوض نمیشه که نمیشه. دلیلش هم شاید این باشه که گرچه کتاب‌های نقاشی هم پاره پوره شده و یا آتیش زده میشن، اما اغلب مواقع صفحات نقاشیشون جدا و تو کتاب‌های دیگه‌ای با موضوعات دیگه به کار گرفته شده و به این ترتیب به امر خداوند تا آخر الزمان صحیح و سالم میمونن تا قدرت اون قادر مطلق رو به بندگانش نشون بدن. ب. باید یه چیزی از بین بره تا یه چیزی به وجود بیاد، که اگه این زندگی و مرگ نبود انسان هیچ وقت متوجه چیزی به اسم زمان نمی شد و در این صورت دنیا پر می شد از قصه ها و نقاشی های تکراری. همونطور که سالم سمرقندی تو کتاب تاریخ مختصرش آورده، پس از اینکه فاهرشاه با سپاه کوچیک خودش سربازای صلاح الدین رو شکست داد و خود صلاح الدین رو زیر شکنجه های وحشیانه کشت، طبق رسوم اون زمان اولین کاری که باید برای نشون دادن پیروزیش انجام میداد، دیدار از حرم سرا و کتابخونه شاه مرحوم بود. جلد ساز با تجربه فاهرشاه کتابهای شاه مرحوم رو پاره و اوراق نقاشی رو جمع کرد و کتاب جدیدی ساخت و از خطاطا خواست که به جای لفظ همیشه پیروز صلاح الدین که رو جلد همه کتابا حکاکی شده بود، لفظ مظفر فاهرشاه رو بنویسن. و از نقاشا هم خواست که به جای نقش چهره صلاح الدین که از همین الان رو به فراموشی گذاشته بود و صفحه اول همه کتابا با اون شروع می شد، چهره فاهرشاه رو که هم جوانتر و هم زیباتر بود با نهایت دقت و زیبایی بکشن. بعد از کتاب خونه نوبت حرم سرا بود. وارد اونجا که شدن تصاحب زیباترین زن شاه مغلوب برای شاه غالب کاری نداشت خود، اما فاهرشاه که اندک ظرافتی داشت و از کتاب و نقاشی هم سر در می آورد، نخواست که این کارو به زور انجام بده و تصمیم گرفت که دلشو به دست بیاره و برای شروع تصمیم گرفت که باهاش صحبت کنه. به این ترتیب همسر صلاح الدین مرحوم، نریمان سلطان، که از زیبایی چیزی کم نداشت، با چشمهای گریون از فاهرشاه که قرار بود شوهر جدیدش بشه فقط یه چیز خواست. اینکه به کتابی که به افسانه لیلی و مجنون می پرداخت و خصوصا اون صفحه نقاشی شدهش که به جای چهره لیلی چهره نریمان سلطان و به جای چهره مجنون چهره صلاح الدین کشیده شده بود کاری نداشته باشه. نگهداری یه صفحه از اون همه کتابی که در طول اون همه سال به همت صلاح الدین ساخته شده بودن حداقل کاری بود که می شد در حق اون مرحوم انجام داد. برای همین هم مظفر فاهرشاه این خواسته ساده و راحت رو سخاوتمندانه قبول کرد و به این ترتیب اون صفحه تنها نقاشی شد که دست نخورده باقی موند. با اینکه بعد از مدتی نریمان سلطان و فاهرشاه عاشق هم شدن و روز به روز عشقشون قوت گرفت و آروم آروم گذشته رو فراموش کردن، اما فاهرشاه هیچ وقت نتونست اون نقاشی لیلی و مجنون رو فراموش بکنه. البته چیزی که اونو اذیت میکرد غیرتی شدن از دیدن نقاشی زنش با شوهر سابقش، یا حتی حسودی هم نبود، بلکه چیزی که مثل خوره افتاده بود به جونش این بود که چون نقاشیش کنار نقاشی زنش بین اون افسانه‌های قدیمی اون کتاب شاهکار نبود، بنابراین به نظرش با هم بودن اونا تا بی نهایت نمیتونست ادامه داشته باشه. درسته که این قضیه برای فاهرشاه شده بود سوهان روح و مثل یک کرم مدام تو مخش وول میخورد، ولی خب بر ترتیبی که بود 5 سال باهاش کنار اومد تا اینکه بالاخره یه صبح شبی که با نریمان سلطان تا می شد خوش گذرونده بودن، شمدون رو برداشت و آروم و بی سر و صدا پاورچین پاورچین مثل دزد رفت تو کتاب خونش و اون کتاب لیلی و مجنون رو برداشت و سعی کرد به جای چهره شوهر سابق نریمان سلطان که به جای مجنون کشیده شده بود چهره خودش رو نقاشی کنه. اما اون هم مثل بیشتر خانای عجم که گرچه خودشون نقاشن و نقاشی رو هم خیلی دوست دارن، ولی تو کشیدن چهره زیاد مهارت ندارن، نتونست چهرهشو خوب بکشه و به این ترتیب فردا صبح که کتابدار طبق معمول همیشگیش داشت کتابا رو بازدید می‌کرد، دید که جلوی نقاشی لیلی که با چهره نریمان سلطان کشیده شده بود، به جای چهره صلاح الدین مرحوم چهره جدیدی کشیده شده که فاخر شاه نیست و به نظر اون چهره ایست شبیه به چهره زیبای دشمن درجه یک اون، شاه عبدالله. این خبر که تو دربار پیچید نه تنها به غیرت سربازای فاخر شاه برخورد، بلکه مایه جسارت شاه عبدالله و سربازانش هم شد که به تازگی تو مملکت همسایه به تخت سلطنت نشسته و قدرتی به هم زده بودن. به چند روز نرسیده جنگ در گرفت و تو همون حمله اول فاخر شاه شکست خورد و به اسارت در اومد و همون روز کشته شد. به دنبال این پیروزی هم شاه عبدالله اول وارد کتابخانه شد و بعد وارد حرم سرا و آخر سر هم که شد شوهر جدید نریمان سلطان. جیم قصه نقاش بزرگ ازون مهمت میونه نقاش جماعت وقتی سخن از عمر دراز و کوری بود نقل میشه. تو استانبول اینجوری صداش میکردن و تو ممالک عجم اگه اشتباه نکنم بهش میگفتن استاد محمد خراسانی. اما در اصل موضوع اصلی حکایت این آدم همین مسئله زمان و طول عمر نقاشیه. اگه از 9 سالگیش که شروع شاگردیش حساب کنیم، بالا پایین تو اون 110 سالی که قبل از کوریش نقاشی کرد، مهمترین ویژگی شخصی این آدم تو نقاشی نداشتن هیچ گونه ویژگی شخصی تو نقاشی بود. فکر نکنین دارم با کلمات بازی میکنم ها، دارم از یه ویژگی واقعا مهم صحبت میکنم. هر چیزی رو مثل هر کیو بیشتر مثل استادای بزرگ قدیمی میکشید و تو این کار از همه بهتر بود. آدم خیلی متواضعی بود و چون فکر میکرد که نقاشی کردن یه جور خدمت به خداست، با همه وجود نقاشی میکرد. تو اون همه سال که تو نقاش خونه های متفاوتی کار میکرد، یه بار هم با کسی حرفش نشد. این اواخر با اینکه خیلی به سنش میخورد و خیلی هم بهش اصرار میکردن، قبول نکرد که رئیس نقاش خونه بشه. همیشه از اینجور کارا دوری میکرد. در طول زندگی هنریش که نزدیک 110 سالی میشد، همیشه جزئیاتی رو با صبر و حوصله میکشید که هیچ کس نمیرفت سراغش. گلوبوتهی که برای پر کردن گوشه صفحه کشیده می شدن، هزاران برگ شبیه هم که برای پر کردن شاخه ها بودن، پیچ و تاب های همشکل ابرها، دونه دونه موهای شونه کرده اسب ها، رج رج آجر های دیوار ها و هزاران دختر زیبایی که چشم های بادومی و چونه های ظریفشون این هم بود. همیشه خیلی خوشحال و خیلی ساکت بود. هیچ وقت دوست نداشت که کارهاش تو چشم باشه، چه برسه به این که سبک و سیاق شخصی داشته باشه. هر دوره‌ای که تو نقاش خونه خان یا شاهزاده مشغول بود، اونجا رو یه خونه و خودش رو عضوی از اون خونه میدید. بعد از هر بار که شاهی میافتاد به جون شاه دیگه و نقاش ها هم مثل زنهای حرمسرا از این شهر به اون شهر آوار و ویلون میشدن، اون با صبر و حوصله دوباره شروع میکرد به کشیدن همون برگ ها و همون چمن ها و همون صخره ها. 80 سالش که شد، همه اونقدر بهش خو گرفته بودن که فراموششون شده بود. اون هم یه روزی میمیره و فکر میکردن قراره که تو یکی از این هزاران افسانه‌ای که هر کدوم رو هزاران بار کشیده بود تا ابد زنده بمونه. برای همین خیلی ها اون رو از گذر زمان کنار گذاشته بودن و باور کرده بودن که اون نه پیر میشه و نه میمیره. خونه زندگی که نداشت. همش تو نقاش خونه بود و مشغول نقاشی. با اینکه خیلی وقت بود برای نقاشی کردن از چشماش کار میکشید، ولی خبری از کوری نبود و همین بهونه ای بود برای کسایی که فکر میکردن زمان برای او از حرکت ایستاده. بعضی ها میگفتن که خیلی وقت کور شده، ولی چون همه چیزایی رو که میکشه از بر کرده، دیگه نیازی به دیدن نداره. این استاد افسانه ای که در تمام زندگیش نه عاشق شده بود و نه ازدواج کرده بود، وقتی که 119 سال سن داشت و تو نقاش خونه شاه طهماسب مشغول بود، با یه شاگرد 16 ساله روبرو شد که مثل اسبهای مغول‌ها سرکش و وحشی بود و هر آنچه که استاد در طول 100 سال از چشمهای بادومی و چونه‌های کشیده و صورتهای مثل ماه ترسیم کرده بود، همه رو یک جا داشت. استاد در حال عاشقش شد و برای به دست آوردن دل اون جوون خواست که مهارتش رو به سایر نقاش ها نشون بده و این شد که وارد بگو مگوهای اونها شد و تن به دروغ و حیله و کلک داد. درسته که تن دادن به کارایی که تو 100 سال گذشته هیچ وقت دنبالش نبود براش تازگی داشت و بهش توان و نیرو داد. اما دیگه داشت از اون لایزالی و افسانگی فاصله می گرفت. هنوز یه ماه از این قضیه نگذشته بود که یه روز عصر وقتی برای تماشای اون جوون زیبا نشسته بود جلوی پنجره باز رو به حیات، اونم روزی که از اون بادای سرد مشهور تبریز در حال وزیدن بود، سینه پهلو کرد و روز بعدش کور شد و دو روز بعدش هم که داشت از پله‌های بلند سنگی نقاشخونه بالا میرفت، افتاد و مرد. کارا گفت: اسم این آدم به گوشم خورده بود ولی حکایتشو نمیدونستم. برای اینکه نشون بده به حرفام گوش میکرد و همه حواسش به من بوده، با ظرافت خاصی گفت این جمله رو. برای مدتی ساکت بودیم و توی مدت کارا یه دل سیر منو نگاه کرد. برای اینکه وقتی دستهام بیکارن حس بدی بهم دست میده، با شروع قصه دوم دست به کار شده بودم. از همون جایی که با شنیدن صدای در دست از کار کشیده بودم. شاگردم محمود که همیشه کنارم بود، کاسه رنگ ها رو هم میزد، قدم موها رو میشست و اگه جایی رو اشتباهی رنگ میزدم برام پاکش میکرد. مثل همیشه ساکت و بی صدا نشسته بود کنارم و داشت به حرف هام گوش میکرد. از پستو هم که زنم توش نمیدونم مشغول چه کاری بود، صدای تو مایه های ترق تروق به گوش میرسید. چند دقیقه میشد ساکت بودیم که یهو کارا گفت: اه، پادشاه وایستاده. اون داشت با حیرت تموم به صفحه نقاشی که جلومون بود نگاه میکرد و من با قیافه‌ای که به خود گرفته بودم مثلا میخواستم بگم که دلیلی برای تعجب کردن وجود نداره، در حالی که راستشو بخواین وجود داشت. تو کتاب سورنامه‌ای که موضوعش جشن ختنه شاهزاده بود، تو همه 200 صفحه نقاشی که به این مناسبت کشیده شده بود، پادشاه جلوی پنجره شاهنشین به حالت نشسته دیده میشد که از جلوش عرابه‌های مزین که هر کدومش نماینده یکی از اصناف بود و پشت سر اونا سربازها و در انتها اهالی شهر رژه می رفتن و فقط تو همین یه صفحه‌ای که من داشتم می کشیدم پادشاه سر پای ایستاده و داشت با کاسه های فیروزه‌ای سکه های نقره رو می ریخت رو سر جمعیتی که اون پایین تو میدون اسب دوانی جمع شده بودن، که برای بهتر نشان دادن ازدحام جمعیتی که زیر مشت لگد از سر و کول هم بالا می رفتن تا سکه های بیشتری جمع کرده باشن، این طوری کشیده بودن پادشاه رو. گفتم اگه توی نقاشی عشق مطرحه، باید با عشق هم کشیده بشه. اگه غمی هست، باید این غم از سر و روی نقاشی بباره. اما این غم نه تو صورت شخصیت‌های نقاشی یا تو چشم‌های گریونشون، بلکه باید تو فضای کلی نقاشی و آهنگ درونیش حس بشه و شاید هم اصلا تو نگاه اول دیده نشه. من مثل نقاش‌هایی نیستم که در طول این همه سال هر وقت خواستن تعجب کردن و نشون بدن انگشته اشاره طرف رو کردن تو حلقش. من یه جوری میکشم که کل صفحه این تعجبو برسونه. حالا این ممکنه که با سر پا کشیدن پادشاه اتفاق بیفته یا هر چیز دیگه ای. انگار که دنبال ردی از چیزی باشه، داشت زیر چشمی به همه اشیا و لوازم نقاشیم نگاه میکرد و من همچون ذهنم کاملا مشغول اون شده بود، همه زندگیمو داشتم یه بار دیگه با نگاه اون مرور میکردم. یه دوره نقاشی‌هایی تو شیراز و تبریز رایج شده بود که قصرها و حموم‌ها و قلعه‌ها رو می‌کشیدن و برای اینکه نشون بدن این نقاشی می‌خواد بگه که خداوند قادره که در هر لحظه همه چیزها رو همزمان و یک جا ببینه، نقاش هم انگار که با یه تیغ بزرگ ریش تراشی قصر رو از وسط به دو نیم کرده و اون وسط وایستاده باشه، با دقت تمام همه چیز قصر رو نشون می‌داد. از پیاله‌های کوچیک ظرف و ظروف و کاشی‌کاری‌های ظریفی که از بیرون هیچ وقت دیده نمی شدن گرفته تا توتی توی قفس و حتی محرم ترین قسمت های قصر، رخت خواب و بالش ها و حتی صورت آفتاب ندیده زن زیبارویی رو که رو رون بالش گذاشته بود. حالا کارا هم درست مثل کسی که با دقت و حیرت تموم به یه همچین نقاشی نگاه کنه، داشت نگاه می کرد به رنگ ها و کاغذ ها و کتاب ها و صفحات دفتر نقاشی که موضوعش لباس‌های مختلف مردم استانبول بود و برای یه جهانگرد فرنگی کشیده بودمش و یه چند صفحه نقاشی از زنای لخت روسپیخانه محلمون که مخفیانه برای پاشا کشیده بودم و مرکبدان‌هایی که از شیشه و سفال و برنز بودن و قلمزنی که از آج فیل بود و قلموهایی که از یه تناب طلایی آویزون بودن و شاگرد زیبا و ساکتم که یه گوشه نشسته بود. برای اینکه سکوت رو شکسته باشم، با تعریف از خودم شروع کردم و گفتم: برخلاف استادهای قدیمی من خیلی جنگ دیدم، خیلی. عرابه های جنگی، توپ ها، سرباز ها، جسد ها. خیمه های جنگی پادشاه و بیشتر پاشه ها تو میدون جنگ رو من کشیدم. بعد از جنگ که به استانبول برگشتم، صحنه های از جنگ رو که همه فراموشش کرده بودن من کشیدم. جسدایی که از وسط نصف شده بودن، اون لحظه‌ای که دو سپاه به هم می‌رسیدن، سربازی از دشمن که با ترس و دلهوره داشت از بالای یکی از برج‌های قلعه‌ای که محاصره شده بود به سربازها و توپ‌های ما نگاه می‌کرد. سربازای فراری که سرشون بریده شده بود و حرارتی که تو نفس اسب‌هایی که چهار نعل می‌تاختن وجود داشت. هر چیزی رو که می‌بینم تو ذهنم می‌مونه. آسیاب قهوه، لولای پنجره از یه جنس خاصی که پیش از اون هیچ وقت ندیدمش. یه توپ، قنداق یه تفنگ جدید فرنگی از یه جنس جدید. اگه تو مهمونی باشم، این که کی چه رنگی پوشیده، کی چی پوشیده، کی چی میخوره، کی کدوم دستشو کجاش چجوری میذاره. کارا با قیافه کسی که اهل حساب و کتاب باشه به دقت پرسید: میشه بگی منظورت از اون سه قصه‌ای که تعریف کردی دقیقاً چی بود؟ گفتم: الف، قصه اول بالای اون مناره نشون میده نقاش هر چی هم به کارش وارد باشه، این لحظه کشیدن نقاشیه که خیلی مهمه. ب، قصه دوم با حرم سرا و کتابخونه‌اش نشون میده که تنها راه مقابله با گذر زمان هنر و خصوصا نقاشیه. و سومیشو اگه راست میگی خودت بگو. کارا با اعتماد به نفس گفت: جیم، قصه سوم با اون نقاش 119 سالش ترکیبی از الف و ب بود که نشون میداد هر کی تو زندگیش از هنر فاصله بگیره، مهلت زندگیش تموم شده و میمیره. Thank you.